پایگاه اطلاع رسانی راسخون.
امروز یه بحث جالبی رو داریم که مستقیما به حوزه کار رسانه مربوط میشه، تحت عنوان وجدان رسانه‌ای یا به عبارت اخلاق رسانه‌ای، تهذیب رسانه‌ای، و با توجه به نقشی که رسانه‌ها امروز دارن، به ویژه در قرن 21 که واقعا باید عصر رسانه نامگذاری کنیم. طبیعی هستش یکی از مباحث خیلی مهم در موضوع رسانه‌ها همین رعایت اخلاق و وجدان رسانه‌ای است و اینکه مختصات اون چیه. به همین بهانه دعوت کردیم از استاد رحیم پور تا از نظرات و دیدگاه‌های ایشون در این حوزه استفاده کنیم. زمین خیر مقدم خدمت استاد، تقاضا می‌کنم صحبتتون بفرمایید.
الان تو این سر صدا صحبت کردن مثل صحبت تو بازار طرواره. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. من در دو بخشی بحث وجدان رسانه‌ای رو اون چیزی که به ذهنم میاد خدمتتون عرض می‌کنم، بعد فرصتی باشه برای شنیدن نظر دوستان و گفتگو. اولین نکته این که وقتی از وجدان رسانه‌ای یا اخلاق رسانه‌ای بحث میشه، ذهن‌ها در درجه اول منعطف میشه به موانع و حدود، یعنی چه نباید کردها در عرصه رسانه و مطبوعات. اولا می‌خوایم این رو، این قالب رو بازسازی بکنیم، بگیم که وقتی از وجدان رسانه‌ای و تعهد رسانه یا مطبوعات صحبت میشه، ما دو نوع عهد داریم، عهد ایجابی و عهد منعی. یعنی چه باید کردها و چه نباید کردها هر دو جزء وجدان رسانه است. اول از چه باید کردها و حقوق رسانه صحبت باید کرد، در کنارش از حدود رسانه. معمولا وقتی بحث اخلاق یا وجدان رسانه میشه، مستقیم میان راجع به حدود رسانه و اینکه خط قرمزهایی رو باید رعایت کرد به لحاظ اخلاقی، حقوقی، قانونی، اجتماعی بحث میکنن. اون لازمه اما کافی نیست. در مورد هر صنفی به نظر میرسه که وقتی از وجدان صنفی در اون مورد بحث میشه، باید هم از حقوقش و هم از حدود اونها همزمان و توامان بحث کرد. در مورد رسانه حساسیت بیشتر میشه، چون شاید اگر نگیم تنها نهاد، بلکه مهمترین نهادی که میشه در ضمن کار حرفه‌ای اون به گونه ای راست گفت که دروغ باشه، رسانه است. کاملا میشه به نحوی روزنامه نگاری و تنظیم خبر کرد که خبر راست باشه اما دروغ. دو تا بستر وجود داره برای این نحوه استفاده از کلمات، چون کلمات فوق‌العاده قدرتمندن و ارزش افکار عمومی و تأثیرگذاری در اونا یه چیزی نیست که مال امروز باشه. حالا میگن امروز عصر رسانه، بله عصر رسانه های سریع و جهانی هست، اما رسانه در طول تاریخ کارشو میکرده. حالا من نمونه‌ای رو عرض میکنم، از 1000 سال پیش شما ببینید چگونه با همون رسانه‌های اون موقع راست و دروغ نحوی مخلوط میشده که افکار عمومی یک جامعه قادر به تشخیص ابتدایی ترین مسائل نبودن. دو تا بستر وجود داره برای کار رسانه‌ای که از این قدرت کلمات بشه اینجور استفاده کرد. یکی این که در عرصه روزنامه‌نگاری و مطبوعات از بین وقایع گزینش میشه، هر واقعی خبری نمیشه، انتخاب میکنه. دومی که در طرز گزارش از یک واقعه باز گزینش میشه، یعنی کدام بخش از یک واقعه رو از کدام بود با چه کلماتی منتقل کنیم به مخاطب. در عرصه دست کم این دو نوع گزینش، هم گزینش در اصل گزارش و هم گزینش در نحوه گزارش، گزینش در محتوا و در فرم، کاملا هم مهارت روزنامه نگار و هم فضیلت یا رذیلت روزنامه نگار و رسانه‌ای خودشو نشون میده. چه فضیلت چه رذیلت، هر دو میتونن کار کنن در این عرصه. یکی هم مهارت. میدونید هیچ متنی وجود نداره که نشه با او بازی کرد. حتی قرآن، کلام خداوند، خود قرآن میفرماد راجع به کسانی که اینا با قرآن اینگونه برخورد میکنن، میفرماد که جعل القرآن عزین، این لزوماً به معنی پاره پاره کردن قرآن نیست، به معنای پاره پاره خواندن قرآن است. یعنی شما قرآن رو بدید روش کار خبرنگاری بشه، با گزینش از میان آیات قرآن بنده کارو بلدم بکنم، آیات قرآن رو به نحوی تقطیع و گزینش بکنم بخونم که طرف جلسه که میری بیرون نسبت به قرآن به کلی بی ایمان شده باشه. این که روی کدوم بخش از واقعیت متمرکز شیم و او رو چگونه گزارش کنیم، اینا همه مربوط میشه به وجدان رسانه‌ای. با هر صنفی از حقوقش و از حدودش باید گفت، چون در هر رشته و صنفی ما معروف و منکر داریم، معروفات و منکرات هستند. من اول البته از حقوق روزنامه‌نگار و حقوق رسانه و مطبوعات شروع میکنم، که وقتی از حقوق روزنامه‌نگاری بحث میکنیم داریم از آزادی بیان و قلم سخن میگیم و تمام آموزه‌های دینی که من بخشش رو اینجا قرائت میکنم براتون، تمام آموزه‌های دینی که دعوت به امر به معروف و نهی از منکر میکنه، دعوت به نقد و نظارت میکنه، همه اینا در واقع دفاع از حریم بیان و قلم و دفاع از آزادی بیان. اصلا امر به معروف و نهی از منکر بدون آزادی بیان و آزادی قلم معنا نداره، تحقق پیدا نمیکنه. اگر امر به معروف و نهی از منکر واجب شد و اگر معروف و منکر فقط در دایره رذایل و فضائل اخلاق فردی نیست، بلکه از جمله شامل نظارت بر قدرت و ثروت در جامعه میشه، این به معنی آزادی بیان و قلمه. شما نمیتونی از یک طرف بگی که با ارزش‌ها علنن و شجاعانه دفاع کنید، یعنی امر به معروف، با ضد ارزش‌ها و بی‌عدالتی و مفاسد اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی درگیر بشید، یعنی نهی از منکر. بعدم نمیفرماد التماس معروف، خواهش معروف و مثلا این نیشگون ملایم از منکر. شما نمیتونید بگید که نهی از منکر به معنای نوازش منکر نیست، امر به معروف هم خواهش کردن نیست، امر و نهیه. اصلا این تعبیر امر و نهی عمدن آمده در قرآن و در لسان دین، یعنی باید بخوای و باید فرمان بدی. خب بدون آزادی بیان و آزادی قلم مگه میشه فرمان داد؟ مگه میشه امر کرد به معروف و نهی کرد از منکر؟ پس واجب بودن امر به معروف و نهی از منکر یعنی واجب بودن آزادی بیان و قلم. این اصل مسئله. در ذیل همین دو عنوان شرعی، یکی امر به معروف نهی از منکر، یکی تعلیم جاهل و نشر آگاهی‌های مفید، مبارزه با جهل، تمام مسئولیت‌ها و حقوق روزنامه‌نگاری قابل تعریفه. آموزش افکار عمومی، تأثیرگذاری و گفتمانسازی در جامعه، نظارت بر قدرت و ثروت، کل وظایف رسانه و مطبوعات رو شما در ذیل این سه عنوان شرعی میتونید جمع بکنید، تعریف بکنید، حتی طنزش رو که حالا ما روایات در مورد طنز هم داریم، اگه فرصت بشه اونا رو هم میخونم. تمام اینا رو پوشش میده، موجه میکنه، مشروع میکنه، بلکه واجب میکنه و اجازه نمیده که خط قرمزهای شخصی و باندی و حزبی و صنفی، خط قرمزهای قدرت و ثروت رو به جای خط قرمزهای شریعت و اخلاق قلمداد کنیم. منافع صاحبان قدرت و ثروت رو ناموس انقلاب بنامیم، که اگه تا یه کسی میخواد متعرض بنده و شما بشه در یه جایی، بگیم آقا شما داری به ارزش‌های انقلاب داری حمله میکنی. امر به معروف نهی از منکر مخاطبش صاحبان قدرت و ثروت و همه آحادن و هدفش نتیجهش دفاع از ارزش هاست. اگر کسی امر به معروف و نهی از منکر رو حمله به ارزش ها تعریف بکنه، این همون یعنی که منافع من ناموس انقلابه. اینا چیزاییست که مانع از امر به معروف و نهی از منکر میشه و به بهانه های مختلف جلوی آزادی قلم و بیان رو گرفتن. آقای بهشتی، شهید بهشتی، همون اول انقلاب یه وقتی یه تعبیری داره، میگه که بعض وقتا دوستان نزدیک من به من میگن که تو صراحت های بیجا داری، یه چیزی ازت میپرسند همونطور سریع هرچی به ذهنت میاد از در اسلام یافتی اینا رو میگی و این باعث میشه که یه عده‌ای رم میکنن میرمند، یه عده‌ای هم علیه تو تو جامعه تخریب میکنن. بنابراین یه کمی محاسبه کن، هر چیز راستی رو نباید گفت. ایشون میگه که این دوستان حسن نیت دارن، ولی من بهشون این در جواب اونها این آیه قرآن رو میخونم که با قرآن چه کنیم، که فرمود ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون. کسانی که در طول تاریخ، کسانی که بینات و هدایت الهی رو و اون چیزی که خداوند در کتابش بیان کرده، یعنی ارزش و ضد ارزش رو میشناسن، ولیکن کتمان میکنن، با افکار عمومی در میان نمیگذارن، مصادیقش رو نمیگن، مفاهیمش رو نمیگن، دنبال منافع خودشون هستن. اینها رو خداوند لعنت و نفرین میکند و همه نفرین کنندگان، نفرین خداوند و نفرین همه نفرین کنندگان بر اونها باد. این شامل همه ما میشه، یعنی هر کس میبینه جای حق داره ضایع میشه و سکوت میکنه، مشمول این لعنت خداوند در قرآن قرار میگیره. آیه بهشتی میگه من برای که مشمول این لعنت قرار نگیرم حرف میزنم. در زمینه حق گذشت نکنید. در از یک حق رد شدن جواز میشه برای که از بقیه حقوق و حقیقت ها هم رد بشی و عبور کنی. این خیانت به یک فرد و یک مورد و یک صاحب حق نیست. این کمک میکنه که روح حقیقت جویی و حق طلبی تو جامعه ضعیف بشه. یعنی وقتی من عبور کردم، شما عبور کردی، به همه داری توصیه میکنی که میشه عبور کرد و این مسئله خیلی مهم نیست. و اما بعضی از روایات که اینا همه رو تطبیق میدیم به روزنامه نگاری امروز، من از اینجا وارد عرصه این که مشروعیت قلم و بیان، آزادی قلم و بیان مطبوعات از جمله در کدام منابع شریعت جائز و بلکه واجب شده و ازش حمایت میشه. اولا در این ما تابع مکتبی هستیم که فرمودن هر کس که نسبت به بی‌عدالتی و ضد ارزش‌ها تو جامعه بی‌تفاوت باشه از ما نیست. یعنی ما یه امت اسلامی عام فقهی داریم، یه امت خاص پایبند و وفادار به ارزش‌ها داریم. فرمودن لیس منا من لم یأمر بالمعروف ولم ینه عن المنکر. فرمودن نماز بخونید، روزه بگیرید، حج جمع برید، ظواهر شریعت رو رعایت بکنید، اما نسبت به ارزش و ضد ارزش‌ها تو جامعه بی تفاوت باشید و سکوت بکنید، حمایت نکنید از ارزش‌ها و هجوم نبرید به ضد ارزش‌ها، از ما نیستید، جزء امت ما نیستید و مسلمان و شیعه حساب نمیشید. در تعبیر دیگه این ببینید اینا توصیه به یک نهضت انتقادی اصلاح‌گرای اجتماعی است. منطق اسلام، منطق شیعه اینه: ان المعصيه اذا عمل بها العبد سرا لم تذر الا عاملها فاذا عمل بها علانيه ولم يغير عليه اذرت بالعامه. فرمودن زشتی و پلیدی اگر تو حریم خصوصی داره انجام میشه، فقط به اون فرد داره صدمه میزنه. حالا شما تو حریم خصوصی افراد دنبال فساد نباید بگردی، اما اگر کشوندش به حریم عمومی و داره قبح ضد ارزش ها رو میریزه، داره مشروعیت میده به امر نامشروع. فرمودن اینجا اذا عمل بها علانیه، اگر علنی و آشکارا داره عمل میشه به یک فساد و ظلمی، ولم یغیر علیه اذرت بالعامه، اگر متغیر نشید، غیرت نشون ندید نسبت به اون فساد یا ظلمی که داره تو عرصه عمومی تبدیل میشه به گفتمان غالب، اگر اونجا غیرت و تغییر نشون ندید و اعتراض نکنید، اذرت بالعامه، دیگه یک مشکل خصوصی نیست، به کل جامعه صدمه میزنه. نقش صاحبان قلم و بیان در جامعه. فرمودن من امر به معروف او نهى عن منکر او دل على خیر او اشار به. کسانی که به ارزش ها دعوت میکنن، در برابر ضد ارزش ها موضع میگیرن، یا راهنمایی میکنن، افکار عمومی رو متوجه میکنن به یک خیری، به یه امر درستی به نفع جامعه، او اشاره به، یا حتی اشاره کنن با یه طنزی، متلکی، سرمقالهی، نحوه تنظیم خبری اشاره میکنن به یک معروفی، فهو شریک، در اون ارزش شریکن. اگر به ضد ارزش دارن توجه ها رو جلب میکنن، در اون ضد ارزش شریکن. اینا فقط خبر ندادن، خودشون هم شریک هم جنایتن، هم شریک خدمتن، با شریک اون کسانی هن که دارن معامله انجام میدن، جز به اون اردوگاهن. من امر به سوء او دل علیه او اشار بهی فهو شریک. اگر به یه امر زشتی دارید تقویت میکنید به لحاظ رسانه‌ای، خبری و روزنامه نگاری، در کنار اونها هستید. یک نمونه از روایاتی که کسی از اینا بعد تو حوزه آزادی قلم و بیان و مسئولیت های ایجابی رسانه بحث نکرده، ولی اگر این روایات از این سنخ رو ما درست نگاه بکنیم، از یک طرف سکه داره مسئولیت حکومت رو نشون میده، از طرف دیگر روی دیگر سکه داره حقوق صاحبان رسانه و آزادی بیان و قلم رو نشون میده. من اینجوری من نیدم که استنباط بکنن. ببینید من الان مثال بزنم، من سرنخ میخوام فقط بدم، نمیخوام کل اینا رو بخونم. مثلا در حکومت اسلامی حضرت امیر میفرمان که به مسئولین حکومت میفرمان که تا تفقد اعمالهم و بأس العیون من اهل صدقه و الوفاء علیهم. تمام نحوه مدیریت مدیران حکومت رو باید تحت نظر داشته باشی و کنترل بکنی، هم تفقد کن ببین مشکلاتشون چیه، کمکشون کن، و هم و بأس العیون، عیون چشم یعنی بازرسی، هم دقیق کنترل و نظارت و بازرسی بکنید و بازرسا اهل صدق و وفا باشن. حالا ای از طرف حضرت امیر مسئولیت حکومت، شما از این طرف نگاه کنید میشه حقوق رسانه، از این طرف میشه حقوق روزنامه نگار دیگه، حقوق روزنامه و مطبوعات، یعنی هم تفقد و هم نظارت و بازرسی در بر مسئولین حکومتی. وقتی که حضرت امیری رو امر میکنه به حکومت، یعنی داره این حق رو میده به ابزار نظارت عمومی و به رسانه ها که شما میتونید کار بکنید و باید بکنید. فرمودن این باعث میشه هم حاکم مسئولان امانت دار باشن و هم با مردم اهل رفق باشن. تحفظ من الاعوان، با تمام دقت مراقب نزدیکانت باش. این یعنی چی؟ یعنی اجازه نظارت دقیق بر وابستگان حکومت که فامیل بازی و باند بازی و اینا تو حکومت نشه. اگه حضرت امیر به مسئول حکومت میگن مراقب نزدیکانتون باشید، تحفظ من الاعوان، مراقب باشید باند بازی و فامیل بازی را نیفته، یعنی داره به رسانه این حق رو بلکه این وظیفه رو براش قائل میشه که مواظب باشه اگه تو حکومت داری اتفاقات میفته باید افشا کنه. البته روش افشا، روش امر به معروف نهی از منکر هم مسائل اخلاق و آدابی داره که اونا رو تو بخش دوم عرایزم خواهم گفت. ان احد منهم بسط يده الى خيانه، اگر تو حکومت صاحبان ثروت یا قدرت دستشون به سمت خیانت ممکنه دراز بشه، اجتمعت بها علیه اندک اخبار و عیونک، تو باید به جوری کنترل داشته باشی که این دست که دراز شد متوجه بشی، یعنی هم بازرسی های حکومتی هم نظارت اجتماعی، نظارت افکار عمومی بر مسئولان. کی این کارا رو میکنه؟ از جمله صاحبان رسانه. اینا یعنی آزادی بیان و قلم. اکتفیت بذالک شاهدا فبسطت علیه العقوبه فی بدنه و یدی، قد فرمودن که هم عقوبت و مجازاتشون باید بکنید، اموالشون رو پس بگیر و مصادره کن، اینایی که خوردن و بردن. حالا این تعبیر رو میخوام عرض کنم، اینایی که آگاهانه به اموال عمومی خیانت میکنند، حضرت امیر فرمود مجازات شخصیشون کافی نیست، آبروشون رو باید ببرید. دقت کنید. ثم نسبته به مقام المذله، یعنی در معرض عموم تحقیرش کن، تحقیرش کن، ذلیلش کنید. و وسمته بالخیانه، مارک خیانت بهش بزنید. و غلطته آرت تهمه، طوق اتهام به گردنش بیانداز، متهمش کنید تا حکومت اسلامی متهم نشه. اگه این رو متهم نکنی میگه اینا همه با هم دستشون توی کاسه است، همه با هم دارن میخورن و میبرن. این هم یک کار رسانه است. البته اینا باید اثبات شه اول، با تهمت و شایعه نه، اثبات که شد در جامعه اسلامی رسانه این کار رو باید بکنه. این اصلا در درجه اول وظیفه حکومته و وظیفه رسانه های آزاد شرعی است. در نامه دیگری به یکی از فرماندهانشون در سال 38 هجری بهش میفرماند که آس بینهم فی اللحظه و النظره و الاشاره و التحیه، حکومت باید نسبت، حکومت اسلامی و دینی باید نسبت به آحاد مردم و شهروندان نگاهش مساوی باشه، با گوشه چشم اگه نگاه میکنه باز مساوی نگاه کنه، اشاره میکنه مساوی باشه، تحیت که میفرسته و سلام میگه باید مساوی باشه. دادگاه و دادگستری اسلامی، تو دادگاه تو روایت میفرماد قاضی باید به متهم و شاکی نوع نگاهش و طرز حرف زدنش متفاوت نباشه. اگر در نظام دادگاهی ما اینطور نیست، اگر در نظام بروکراسی ما اینطور نیست، این حق و بلکه وظیفه مطبوعات و رسانه است که انتقاد کنه، بگه آقا معروف در اسلام ایناست، منکرم اینه، شما داری چیکار میکنی؟ من میخوام تو رو نهی از منکرت کنم. ضوابط اسلامی رو بشناسیم بلای حکومت و مدیریت و صریح بگیم، بگیم آقا ضابطه ما اینه، باندبازی نیست، کار تو هم اینه، یا من اشتباه کردم، یا من اشتباه کردم در تشخیص مسئله، که اشتباه منو بگید، یا تو داری اشتباه میکنی باید پاسخگو باشی. حضرت امیر فرمودن که به مردم علاوه ان لکم عندی الله احتجز دونکم سرا الا فی حرم، مردم بدونید من هیچ امر حکومتی رو از شما مخفی نمیکنم الا مسئله امنیتی و مباحث نظامی رو که دشمن مطلع نشه. این معنیش اینه که ما در حکومت جز در عرصه مسائل امنیتی و اطلاعاتی و نظامی هیچ امر غیر شفافی نباید داشته باشیم. در حکومت اسلامی باید همه چیز شفاف باشه. اتفاقاتی که میفته، رسانه در جامعه اسلامی یکی از وظیفه شفاف سازی است. یا این عبارت از حضرت امیر هست یا نیست، یا این معیار حکومت اسلامی و شیعی هست یا نیست، معیار رسانه اسلامی و شیعی هست یا نیست. لکم اندی، مردم حق شماست بر من به عنوان حاکم اسلامی. الله احتجز دونکم سرن الا فی حربن، یعنی جز در مسائل جنگی و نظامی، جز در مسائل اطلاعاتی و امنیتی، من چیزی رو از شما، اون چی که مربوط به حقوق عامه است، از شما مخفی نمی کنم. مشکلات رو شفاف میگم، راه حلشم میگم، عذرم اگر دارم میگم، میگم این کاری بوده که باید بشه، من به این دلایل نمیتونم بکنم. حتی میفرمان اگر قول و وعده‌ای به مردم دادید و نمیتونی عمل بکنی، صریح باید بیاد، نام توی نهج البلاغه است دیگه، صریح باید بیای بگی که من این قول رو دادم، اون موقع هم فکر میکردم میشه، در عمل این مشکلات پیش آمده، من عذرخواهی میکنم. این عبارتش اینه، این عبارتشه که عذر تو به مردم بگو یا عذرخواهی کن. رسانه باید مجبور کنه مسئولین رو، مدیران رو به عذرخواهی. اگر یک جایی خلاف وعدهشون عمل میکنن، اگر یک جایی خلاف ضوابط اسلام عمل میکنن، خلاف قانون اساسی عمل میکنن، رسانه اسلامی باید مسئول مدیر رو، صاحبان ثروت و سرمایه دارا رو باید مجبور کنه به عذرخواهی. چون حضرت امیر فرمود در حکومت دینی اگر به وظیفت نتونستی عمل کنی باید عذرخواهی کنی. و از این قبیل که باز من از اینا عبور کنم، وقت تمام میشه، آیات و روایت زیادی در شأن روزنامه نگار و رسانه‌ای که انتقاد اجتماعی رو به روش سالم گسترش میده هست که من فقط یکی دو تا نمونهش عرض بکنم. قرآن میفرماد کنتم خیر امتن، میفرماد از بین شما بهترین امت، یا به یک تفسیر دیگه بهترین امت، کسانی هستند که به حریم خصوصی و مسائل منافع شخصشون اکتفا نمی کنن، بلکه تو جامعه راه می افتن برای دفاع از مصالح عامه و دفاع از شریعت و اخلاق و فضیلت و ارزش‌های انقلابی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، شما بهترین امتید، یا بهترین امتید که را میافتید بیرون از حریم خصوصی، از لاک خصوصی میاید بیرون، نسبت به عدالت و بیعدالتی، ارزش و ضد ارزش تو جامعه موضع میگیرید و سکوت نمی کنید. در آیه دیگه میفرماد ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، بین شما باید باشن کسانی که اونا دعوت کنن به خیر و به ارزش ها و به عدالت و به پاکی، منتها نه به شکل خواهش، یأمرون بالمعروف، امر کنن به معروف، بگن آقا این کارو لطفا بکن، بعد گفت نمیکنم، به شما مربوط نیست. قرآن میفرماد هیچ کس در مسائل عمومی نمیتونه به شما بگه به شما مربوط نیست. نه فقط به روزنامه نگار نمیتونه بگه به تو مربوط نیست، به مردم معمولی هم نمیتونه بگه به تو مربوط نیست. چون قرآن صریح میفرماد خداوند به تمام مردان و زنان مؤمن، مؤمنان، مؤمنین و مؤمنات، این آیه قرآنه، خداوند به تمام مردان و زنان مؤمن این حق و اجازه و ولایت را داده است که در امر عمومی نظارت و نهی از منکر و امر به معروف و دخالت کنند. یعنی تمام زنان و مردان جامعه به نحو عام و یه روزنامه نگار به نحو خاص حق داره، از طرف خداوند اجازه شرعی داره طبق نص آیه قرآن، ولایت داره که در حریم عمومی سوال کنه، پاسخ بگیره، اعتراض کنه اگر خلاف شرع و خلاف عدالت و بحثشو بگه. قانون اگر این کار رو نمیتونه درست بکنه، باید قانون رو اصلاحش کرد. اگر کسانی سوء استفاده میکنن از این فرصت، که حالا تو بخش دوم اعراضم به سوء استفاده ها اشاره میکنم، باید جلوی سوء استفاده رو گرفت. ما نمیتونیم بگیم چون ممکنه کسانی با اتومبیل تصادف کنن پس جلوی رانندگی رو بگیریم. رانندگی باید باشه، جلوی تخلف رو بگیر. این میشه مدیریت صحیح و قانون صحیح. تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، توصیه یکدیگر به حق و به صبر و مقاومت در راه حق. اینا از جمله در مورد روزنامه‌نگار و رسانه‌ای بیشتر از بقیه تحقق پیدا میکنه. ممکنه کسی بگه آقا نقد سالم یعنی نقدی که هیچ کس ناراحت نشه. نقد سالم، بعد میگن آقا نقد سازنده بکن. میگن نقد سازنده چیه؟ یه جوری بکن که ناراحت نشن، همه خوششون بیاد. نقدی که همه خوشخوشانشون بیاد نقد نیست، نهی از منکر نیست. حضرت امیر علیه السلام فرمودن که نهی از منکر به خاک مالیدن بینی فاسقان و فاسدان است. باید دماغشو به خاک بمالی. من نهی عن المنکر ارقم انوف الفاسقین، نهی از منکر معلومه یه عده ناراحت میشن، اصلا این کسی ناراحت نشه که این نهی نیست، امر و نهی گفتن برای که بالاخره یه عده گزیده میشه. منتها باز تاکید میکنم اخلاق و شرایطی داره که باید رعایت بشه. باز از در روایات ماست که اینا خیلی میدونیم، من فقط دارم 7-8 نمونه شو میگم، شاید ما هزاران روایت در باب داریم. من به نظرم باید کسایی بشینن فقه روزنامه‌نگاری و اخلاق روزنامه‌نگاری رو توی عرصه باز کنن، یا کرسی آزاداندیشی هم تو باب رسانه و روزنامه‌نگاری داشته باشیم، نقد کنن روزنامه‌نگاری و رسانه‌های موجود ما رو، نقاط منفی و مثبت، حقوق رو، حدود رو نقد کنن، مجریان رو، قانون رو، تا ما برسیم به اون سبکی که اسلام میخواد. ما مدام یاد در اوج وقتی آزادی مطبوعات و قلم میشه مشغول هرج و مرج و حتاکی و فحاشی و ایناییم، تخریب هم دیگه، دروغ و تهمت و اینا، بعد که میخواییم باز سالم کنیم فضا رو، قانونی بکنیم فضا رو میبندیم، این خطرناکه. یعنی ما بین دو تا گرداب گیر افتادیم، باید این از این خلاص شیم، یا دیکتاتوری یا هرج و مرج. این غلطه. قانون مداری اسلامی، نه دیکتاتوری نه هرج و مرج. باب امر به معروف و نهی از منکر باید باز باشه، باب خیانت و دروغ و تشویش و تحریک و تهمت و اینا باید بسته باشه. میخوای او رو باز کنن، در ای رو باز میکنی، میخوام در او رو ببندن، در ای رو هم میبندی. این اشتباهه و لذا ما مدام در حال افراط و تفریطیم، فضا تا یک کمی باز میشه سوء استفاده از آزادی بیان و قلم شروع میشه، تحریک قومیت ها، عصبیت، تحریک علیه مذاهب، تحریک علیه اشخاص، دروغ، تهمت، شایعه. بعد میخوام جلو اونا رو بگیریم، سالم سازی بکنیم، جوری فضا رو میبندیم که دیگه کسی نتونه یک اشکال عادی رو، یک انتقاد معمولی رو از یک کسی بکنه. اینا غلطه. ما باید برسیم به نقطه تعادل اسلامی. اینا آموزش میخواد. امام فرمودن امر به معروف مصلحت عامه است، ان الامر بالمعروف مصلحت العامه، منافع اجتماعی درش است، و نهی عن المنکر روعا للسفهاء، نهی از منکر کنترل احمق هاست. احمق ها رو کنترل کنید با نهی از منکر، که پدر جامعه رو و نظام و سیستم رو در نیارن. امام باقر علیه السلام فرمود میدونی کسانی هستن که تا وقتی به احکام عمل میکنن که براشون صدمه ای نداره، نماز تا وقتی میخونه که به جان و مالش ضرر نرسه، امر به معروف نهی از منکر انتقاد تا وقتی میکنه، پیشنهاد تا وقتی میکنه که برای خودش و آب و نونش صدمه ای نداره، از لحظه‌ای که احساس کنه نامش یا نانش در خطره دیگه به این واجب الهی عمل نمی کند. امام باقر علیه السلام فرمود کسی که، حالا شما ترجمه کنید به روزنامه نگاری، که جلوی منکر نیستد مانند کسی است که مجروحی رو کنار جاده ببینه و رها کنه تا بمیره، و این مثل قاتل اوست. یعنی کسی که نابسامانی رو ببینه و سکوت کنه. فرمود اگر گزنده‌ای میبینی به سوی یک فردی که خوابیده میره و تو فریاد نزنی، قاتل اویی. اگر ببینی یک فسادی و ظلمی داره به سمت جامعه میره و جامعه رو بخواد از پا در بیاره و فریاد نزنی، تو قاتل اون جامعه هستی. اینا به نص روایات ماست. در روایت فرمود ان الله لا یبغض المؤمن الضعیف، خداوند از مؤمن ضعیف بدش میاد. این خیلی تعبیر قشنگیه، خداوند از مؤمن ضعیف بدش میاد. پرسیدن که ان الله لا یبغض المؤمن الضعیف الذي لا دین له، خداوند از مؤمن ضعیفی که دین نداره بدش میاد. پرسیدن آقا مؤمن ضعیف بیدین باز کیه؟ فرمود الذی لا ینهى عن المنکر، مسلمانی که خودش شخصا مسلمانه، اهل نماز و روزه و اینا هست، ولی در برابر کفر و فساد و بی‌عدالتی که میبینه سر تکون میده و عبور میکنه، میگه به من ربطی نداره. یک نمونه دیگه بخش حدود رو عرض بکنم که اونم مهمه. این روایت هم داره که یه وقتی اسامه ابن زید که از اصحاب پیامبر و از دوستان خود حضرت امیره، سالها بعد دوران یه وقتی آمد پیش حضرت امیر، یک کمک خواست از حضرت، گفت آقا این میشه در فلان کس به من کمک کنید. حضرت امیر فرمودن که بهت کمک نمی کنم. گفت برای چی؟ فرمودن برای که تو درگیری من و معاویه سکوت کردی. دقت میکنی؟ فرمودن که تو اون دعوا تو سکوت، تو میدونستی حق با کیه ولی سکوت کردی، من به تو کمک نمی کنم. اینا خیلی معنی داره. اسامه هم آدم کمی نیست. اسامه همون کسیه که پیامبر آخر عمرشون که از دنیا میرفتن، جیش اسامه که میگن مال همینه دیگه، سپاهی رو فرمان دادن برای نبرد با امپراتوری روم، فرمودن همه برن بیرون، فرمان داشتن کردن جوان 19 ساله، اون موقع 19 سالش بود. بنابراین اسامه آدم کمی نیست، ولی حضرت امیر باش اینطور بحث میکنه. اما بخش دوم عرایزم، بخش آخر، اینم خواهش میکنم دقت کنید، از حقوق روزنامه نگار و رسانه گفتیم، از حدودش هم بگیم. بنده معلم اخلاق نیستم، خودم هم محتاج موعظه و اصلاح اخلاقی هم شدیداً مشکل اخلاقی دارم، البته از همین مشکل اخلاقی های معمولی که شما هم دارین. در عالم سیاست و رسانه و اقتصاد و بازار، ما معمولاً وقتی میخواییم اخلاق رو بذاریم کنار و غیر متعهدانه رفتار بکنیم، یکی از تکنیکامون اینه، نمیگیم که اخلاق چیه، حتی سریع هم نمیگیم که آقا اخلاق رو میخواییم از سیاست و اقتصاد و روزنامه و رسانه و اینا تفکیک کنیم، تفکیک اخلاق از سیاست نمیگیم، شروع میکنیم به این توضیحات که بله ما دو تا اخلاق داریم، دو تا دستگاه اخلاقی داریم، یکی اخلاق در عرصه عمومی و حرفه‌ایه، یکی اخلاق در عرصه فردی و خصوصی است. همه اینو میگن، میگن آقا اخلاق رسانه‌ای، اخلاق تو عرصه روزنامه نگاری با اخلاق تو کلاس درس اخلاق فرق میکنه، اون اخلاق مال حریم فردیه خصوصیه، این اخلاق مال حریم عمومی و جمعیه. اصلا این عین حرفی است که زده شده، یعنی وقتی شما گفتی ما دو تا اخلاق داریم، معیارهای دوگانه برای اخلاق تعریف کردی، در واقع راه رو باز کردی برای هر حرفی و هر کاری. هر کسی تو صنف خودش میتونه بگه ما دو تا اخلاق داریم، یا اخلاق خصوصیه مثلا تو منبرها برای پیرزنا و پیرمردا اینا میگن، یا اخلاق حرفه‌ایه. اخلاق حرفه‌ای عین و اخلاق نیست. من میخوام بگم که ما دو تا دستگاه اخلاق آیا داریم یا نداریم اساسا؟ یعنی اون چیزایی که به عنوان محرمات فردی به ما گفتن نکنید در عرصه اخلاقی، با اون چیزایی که در عرصه عمومی مثل روزنامه‌نگاری و رسانه و ایناست، اینا با هم فرق میکنه یا فرق نمیکنه؟ مثلا تهمت در اخلاق فردی جایزه، در اخلاق رسانه‌ای اشکالی نداره؟ حالا ما که تو اخلاق فردیش هم رعایت نمیکنیم، نمیدونم غیبت مثلا، نمیدونم آبروریزی، نابود کردن حرمت افراد، تو روایت میفرماد که لجن به دیوار کعبه بمالید اما آبروی یک مؤمن رو نبرید. یعنی مقدس‌ترین نقطه عالم که خانه خداست، میفرماد حرمت یک انسان، حرمت یک مؤمن از خانه خدا ارزشش کمتر نیست پیش خداوند. این نوع حذف دین و اخلاق از عرصه عمومی رو تو تاریخ علوم اجتماعی به نام ماکیاولی نوشتن و ماکیاولیزم اصطلاح شد، ولی در واقع این بینش و روش مال اون نیست، این همون چیزیست که عمل کردن در طول تاریخ و میکنیم. منتها او آمد با وقاحت تئوریزش کرد، با وقاحت نوشت که آقا دوران اخلاق سنتی و سیاست سنتی و اینا گذشت، دوران مدرنه، و این روش بسیاری از فعالان تو عرصه عمومی در دنیاست. کلیشه‌شون هم همینه که عرض کردم که آقا اخلاق حزبی از اخلاق فردی جداست، ما یه اخلاق بازار داریم، یک اخلاق شخصی داریم، اینا باید تفکیک بشن. اخلاق برای دولت مردان و سیاست مداران یه چیزه، اخلاق برای خانمای خانه‌دار یه چیز دیگه است، اخلاق معیار دیگه‌ای داره. اخلاق روزنامه‌نگار رو با معیارهای اخلاق روستایی نباید داوری کرد و یه همچین خزعبلاتی. ماکیاولی نگفت اخلاق بده، هیچ جا ماکیاولی نگفته اخلاق بده. شما کل کتاب شهریارش رو ببینید، اگه یه جا گفته اخلاق بده، سری نمیگه اخلاق بده، میگه اخلاق حکومتداری با اخلاق در تعریف قرون وسطایی و اشل فردی دوتاست. ما دوتا دستگاه اخلاقی داریم، دوتا معیار تعریف میکنه. اینا که میگم جمله های ماکیاولیه، میگه تواضع ممکنه بین دو تا دوست خوب باشه، اما اخلاق بدی برای یک شهرونده. جاه طلبی نشانه سرزندگی است. بدهای فردی خوبهای جمعی هست. این تعبیر رو نظریه پرداز برجسته علوم اجتماعی غرب که ایشون از تئوریسین های دموکراسی هم میدونن، سریع این عبارت رو داره، میگه رذائل فردی فضائل جمعی هست. همه چیزایی که شما تو اخلاق فردی میگید رذیلتن و بدن، در جامعه داری و اخلاق اجتماعی و سیاسی و از جمله رسانه اینا خوبن. اینا به عنوان کلیشه های مدرنیته جا افتاده اصلا، یعنی بسیاری از فلاسفه اخلاق و سیاست در غرب اینا رو گفتن. یکی دیگه شون میگه که تمدن سازی و حرکت در عرصه عمومی و کار با افکار عمومی با حفظ ارزش های اخلاقی محال است. خب اینا رو دارن تو درس های روزنامه نگاری درس میدن که شما نمیتونید به اخلاق خصوصی پابند باشید، در اینها یک روزنامه نگار موفق باشید. اینجا ارزش‌های دیگری در کاره. اون یکی دیگه میگه صداقت روش مردمانی است که در مورد خود دچار توهم شدند. همه اینا یعنی چی؟ یعنی تمام اون چه که در اخلاق فردی بد حساب میشه، در اخلاق رسانه‌ای، اخلاق سیاسی، اخلاق بازار خوبه، برای پیشرفت لازمه. میگه هرس تو اخلاق سنتی میگن هرس بده. من از شما میپرسم در اخلاق اجتماعی و تمدن سازی بدون حرص میشه به توسعه رسید؟ همه باید مثل خوک حریص باشن تا بشه جامعه پیشرفت کنه. موتور پیشرفت جامعه رذیلت فردی است. خب این منطق دیگه، این منطق نمیگه اخلاق بده، میگه این یک اخلاق دیگه است. خب تو عرصه رسانه و روزنامه‌نگاری همین حرف زده میشه. این که شد یعنی محرمات همه حلال میشه، یعنی دروغ، تهمت، غیبت، اهانت، تحقیر، شایعه پراکنی، مبالغه، غلو، بزرگنمایی، کوچکنمایی، همینا تاکتیکای روزنامه‌نگاری دیگه، تاکتیکای رسانه‌ای اینا همه. تفسیر برای، تمسخر، یعنی یه تیکه عبارت رو از وسط یه عبارت دو ساعت حرف در بیاری مسخره بکنی، به جایی که بگی آقا این حرف اینه، مبناش اینه، مقدمش اینه، این آقا اینو گفته، این نتیجه رو گرفته، اینم دلیلش، این حرف مزخرفه به این دلایل. شروع کنی به تقطیع، همون که عرض کردم با قرآن هم میکنه میشه، که با قرآن هم میشه یه بخشیشو برداری مسخره کنی، میشه. تمسخر، آبروریزی، خیانت به اسم روزنامه نگاری، تجسس در حریم خصوصی، نمامی که یکی از صفات زشته، نمام یعنی کسی که حرفها رو جوری منتقل میکنه و جوری گزارش میکنه که خصومت و کینه ایجاد بشه در جامعه. نمامی، گسترش کینه های اجتماعی، تحریک عصبیت ها، برخورد ابزاری با افراد و پدیده ها، کتمان حقیقت، جابجایی حقیقت و ده ها مورد دیگه که حالا اگه بخوایم بگیم زیاد میشه، که با معیارهای اخلاق اسلامی اصطلاحاً گناه حساب میشه، بسا که تو عرصه رسانه و روزنامه نگاری تاکتیک حساب بشه. این همون چیزیه که محترمانه به سبک ماکیاولی اسمشو میذاریم تفکیک اخلاق حرفه‌ای از اخلاق انسانی، در واقع حذف دیانت از عرصه رسانه است. عرض کردم یه چیزی که اصطلاحاً در اخلاق گناه حساب میشه، در سیاست، در رسانه تاکتیک حساب میشه. وقت ممکنه بگید که آیا میخوای بگید که در همه حوزه ها و عرصه ها اخلاق لزومن یکیست، کلیشه است، کاملا یکیست؟ میگیم کاملا نه، اما مناطن بله. اخلاق همه عرصه ها ملاکن یکیست، اما کاملا یکی نیست. در عرصه عمومی تفاوتی که میکنه اینه که بین ملاکات تزاحم پیش میاد. در عرصه عمومی تزاحم بین ملاکات اخلاقی پیش میاد و این فرقی نمیکنه در خانواده یا در عرصه یک رسانه اجتماعی و ملی یا در سطح رسانه‌های بین الملل که افکار عمومی جهان رو دارن میسازن. بنابراین تزاحم ملاکات بین حسن و قبیح اخلاقی ممکنه، اون هم راه حل عقلی اخلاقی داره در اخلاق اسلامی. من فقط یک مثال بزنم، مثل که میگن آقا اگر داری از کنار خونه رد میشی صدای کسی میاد داره میمیره، کمک میخواد، داره غرق میشه، کمک هم نمیخواد، داره غرق میشه، در خونه بسته است، شما اینجا دو تا عنوان درو ببرید، یکی بدون اجازه صاحبخونه درو بشکنی بری تو، این فعل حرامه در درجه مستقلا، یکی کمک کردن به اون فرده که این واجبه. تزاحم ملاکات یعنی این که من الان اگه بخوام این عملو انجام بدم، اگر نجات جان او رو، غریق رو نجات بدم، به یه واجب عمل کردم، اما در این حال به یک حرام هم عمل کردم، بی اجازه وارد خونه مردم شدم. اگر بخوام به این حرام عمل بکنم، او از دنیا میره و جان او از بین میره. اینجا اصلا در همون اخلاق سنتی ما هم بحث شده که در تزاحم ملاکات اهم و مهم داریم، باید فهمید کدام اهمه و کدام مهمه. اما ملاک اهم و مهم منافع من نیست، این که من به عنوان یه روزنامه نگار گل بکنم، مشهور بشم، این نیست ملاک اهم و مهم. این که حقوقم بیشتر بشه، عنوانم بهتر بشه، حزبم، باندم غلبه کنه، اینا ملاکش نیست. ملاک اهم و مهم دانستنش بسیار مهمه. همه ما میدونیم که چطور میشه با کلمات ور رفت و یه مقدار ورز داد این خمیر جملات رو، و چطور میشه حرفای دادگاه پسند و عوام فریب زد، در این حال کار خودش رو آدم بکنه با سبک گزینش تیتر و کلمه. بزرگترین دروغها رو در قالب راست میشه گفت. من عرضم رو با این جمله امام ختم کنم. امام همون موقع خطاب به رسانه‌ای ها گفت که به مطبوعات، میگه که اگر یک تیتری برای جلب نظر مردم، اونا رو مشکل حساب کنی، یه تیتری میزنی برای جلب نظر اونا، ولی خبری که در ذیل اون تیتره اون ابعاد رو نداره که از تیتر میفهمن. نه اینکه دروغ باشه ها، نه اینکه تیتر خلاف خبر باشه، تیتر یه چیزو میگه، خبری که در ذیلشه اونقدر مهم نیست. این نیست که منو تحریک کردی که اینو بخونم، یه چیزی دیگه است. فرمودن این غش در معامله و خیانت. تشبیهش میکنه به کسایی که تو بازار جنس خوب رو میذارن بالای کالاشون، بنجلا و زیره، فرمود اینایی که تیتر اینجوری میزنن تو رسانه تو روزنامه ها اینجوری یه تیتر قشنگ میزنه تحریک میکنه افراد رو، اما جنس بنجل و زیره، این تیتر با او خبر سازگار نیست. یه جمله نقل قول میکنه، الان از همین عرایض بنده، اونایتون که روزنامه نگارین میتونین و خود من بلدم این کارو بکنم، 5 تا خبر میتونم تنظیم کنم از همین جلسه که با یک همش هم راست، یعنی جمله دروغ نباشه، از همین جلسه من 5 تا خبر تنظیم میکنم که وقتی یک کسی بخونه بگه عجب جلسه احمقانه بوده، یکی بخونه بگه عجب جلسه شجاع و گستاخی بودن، یکی بگه عجب جلسه محافظه‌کار و فریب عوام فریبی بوده، یکی بگه عجب جلسه الکی خوشی بوده، یکی بگه جلسه لطیفه بوده، همش میشه این کاری کرد با نوع گزینش در خبر، نوع گزارش و نوع تیتر زنی. امام میگه اگر تیتری میزنید که خبر آن ابعاد را ندارد و چیزی دیگری است، این غش در معامله و خیانت است، مثل کسی که بالای کار جنس مرغوب میذاره زیرش خراب، شما با هم شروع میکنید به نزاع در عرصه سیاست و رسانه، میگویید مصلحت جامعه را این میدانم، اما واقعیت این است که نه به خاطر اینکه این مصلحت جامعه است، یکی مصلحت میداند یکی نمیداند. اینها شعر است، اینها شعره که این شعاره، همه‌مان خودمان را میخواهیم. این خواهش من دقت کنید، حرفای ما همه بی ارزش. این جمله امام رو دوستان روزنامه‌نگار دقت کنن و سیاسیون میگوین که همه حرف میزنیم به خاطر اینکه یکی مصلحت را این میداند یکی نمیداند. اینها شعر است، همه خودمان را میخواهیم. اگر من یک دفعه گفتم به اینکه بیایید فلان کار را بکنید برای مصلحت، انتقاد از شما کردم برای اینکه شما چنین کنید، آن هم از نفس اماره است. لذا یک معیار میده، امام میگه یک معیار میدم، اگر واقعا یک رسانه مطبوعه حزبی دنبال تحقق یک امر درست تو جامعه است، خب اگر اون حرف درست رو تو نزدی، رقیب تو زد، اون حزب دیگه، اون روزنامه دیگه زد، خوشحال میشه یا ناراحت؟ این معیار امام. اگر دیدی یه خبر درست مؤثری رو، یه کار موفقی رو که به نفع جامعه بود، فقط وقتی که تو میکنی خوشحال میشی، اگر دیگران بکنن تو ناراحت میشی، معلوم میشه تو دنبال مصلحت جامعه نیستی، تو دنبال منافع خودتی. این آقایی که اعتراض کرده، اگر او این کار را میکرد به او اشکال میکردید اگر خودت بکنی خوب است. اینها همه حیله های نفسانی و حیله های شیطان است. شیطان بسیار دقیق است و بسیار مشکل است شناختن شیطان که ما بتوانیم بفهمیم. چیزهای واضحش را میفهمید، روش های پیچیده هم داره که نمیفهمید. متشکرم.
خیلی ممنون، تشکر میکنیم از استاد رحیم‌پور ازغدی. دوستان اگر سوالی دارن بپرسن.
تو همین حوزه که گفتگو کردیم بحث
بکن. خیلی ممنون. معرفی هم بفهمید خودتونو.
پور علم هستم، خربوزه شبستان. آیا از غیر میخواستم سوال کنم درباره نسبت دولتی بودن رسانه ها و موفقیت اونها در امر معروف و نهی از منکر اجتماعی، در حالی که توجه داریم که رسانه های مستقل همیشه به لحاظ تامین منابع مالی دچار مشکل بودن. از طرف دیگه میخواستم بمونم در تاریخ اسلام یا دوره به طور خاص حکومت امیرالمومنین که حکومت اسلامی داریم، این دوگانه رسانه دولتی رسانه مستقل وجود داشته یا نه؟
این دوگانه وجود داشته همیشه، رسانه منتها دولتی بودن رسانه دو تا تفسیر داره. حکومتی بودن رسانه یه وقت به این معناست که یه رسانه ای جیرخار افرادیست در یک جایی و طبیعتاً اجازه انتقاد از اون دستگاه رو نمیده. به این معنا ما رسانه‌های حکومتی داشتیم، حالا رسانه‌ها به همون سبب در تعابیر داره، مثلا منبرهایی که برای توجیه مذهبی حکومت‌های فاسد وجود داشتن در زمان بنی امیه و بنی عباس و موضع‌گیری‌های صریحی که در روایات ما علیه اونا وجود داره. اما یه وقتی دارید از اقتصاد رسانه بحث می‌کنیم، برداشتی که بنده دارم از مفاهیم اسلامی اینه که حکومت اسلامی بایستی هم اجازه و آزادی بیان و هم اقتصاد رسانه‌های عمومی رو در حدی که امکان نظارت بر حکومت و نظارت بر روند اجتماعی باشه و به قدرت امر به معروف و نهی از منکر باشه تأمین باید بکنن. ما منتها یه بحث دیگه پیش میاد که وقتی بحث اقتصاد رسانه پیش میاد، مسئله تبدیل نشه به عرضه و تقاضا و کلمات و اخبار فرهنگ تبدیل نشه به کالا. اگر شد کالا، اگر فرهنگ و اخبار شد کالا، رسانه هم شد بازار، یک نهاد اقتصادی شد، وقت اول مصیبت ها و فتنه هاست. انواع و اقسام این جریان های انحرافی و فتنه و غیر فتنه و غیر انحرافی نه همه اینجا سردر میانن. به این معنا که رابطه حقیقت با مخاطب تبدیل میشه به رابطه فروشنده و خریدار، مشتری، مشتری مداری و بازار. از لحظه ای که هنر و رسانه تبدیل میشه به آلتی برای کسب ثروت و قدرت، دیگه شما باید با حقیقت خداحافظی کنید. بله، پس بنابراین حکومتی بودن رسانه به دو معناست. اگر به معنای مستقل نبودن، وابسته بودن و از دست دادن امکان و حق نظارت و امر و نهی باشد، این ناقلته. اما اگر به معنای حمایت حکومت از اقتصاد رسانه به نحوی که اینا دوچار تبدیل رسانه به بازار نشیم، این نه، یه امر درستی است.
بله، خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من پروین هستم. من مدت اروپا زندگی کردم. همه قوانینی که شما گفتین درسته، ولی مثلا یه قوانینی که تو آلمان بود این بودش که یه تصادفی که میشد که همجور رد میشدن، کسی توجهی نمیکرد. بعد یه روز سر کلاس بودیم، معلم اون دیر اومد، گفتیم چرا دیر اومدی؟ بعد گفتش که یه تصادفی شده بود، بعد من به پلیس اطلاع میدم. این خانم اصلا دین نداشت، آلمانی شرقی بودش. گفتش چون قانون شده من مجبورم وایسم، چون قانون شده، چون دین و ادیانی اونجا میدونین که تو اروپا به اون صورت مثل اینجا که نیستش، که چون جزو قانون بوده اون مجبور شد وایس اجرا کنه. حالا ما کار نداریم، حالا خیلی ممکنه، حالا معذرت میخوام ببخشید تو این نشه، خیلی اصلا ممکنه اصلا قانون چه میدونم نهی از منکر و این چیزا رو توشون نیستم، من میگم به من چه مربوطه. ولی اونجا هزه هر چی صورت، شما قطارم که بخواید سوارشی اگه بلیط نداشته باشی اونجا نوشته 40 یورو جریمت میکنم، بگیم معذرت میخوام ببخشید این چیزا خبری نیستش. یا اگر یه شخص معروفی مثل مجری تلویزیون یا هنرپیشه یا هر کی کار خلافی بکنه، اینو میارن روزنامه و روز میدون، خودتون بیشتر میدونید، اطلاع دارید. بعد این به نظر من هر چیزی رو که به صورت قانون اساسی بشه، حالا هر کی بگه من دین دارم ندارم به من چه مربوطه فلان، میگه نه چون جزء قانونه من اجرا میکنم، فرقی نمیکنه چه مسئله باشه متعلق
باشه.
من نظر من این بودش که فرقی نمیکنه، هر قانون اساسی رو اگر بگین آقا من میگه من مسلمون نیستم، مثلا خمس و زکات آره باید بدی. ولی خود یه دفعه من گوش میکردم تو تلویزیون خارج، گفتین که اروپایی از سه چیز میترسن، یکی مرگ، یکی مالیات. سعی میکنه یه فیلینگ هم اشتباه نکنه چون پلاش در میارم. اینه که من میگم که اگه چیزی اصلا کاری نداشته باشین، درسته من خودم مسلمونم، اعتقادم دارم، ولی چیزی رو بزنین که برای همه. آقا دین داری نداری به ما رفتی نداری، این قانون رو باید شما اجرا کنید، از خط قرمز رد بشید. ببخشید نفهمیدم از این خبرو،
چه زمان بلد بشید
نباشید. متشکرم.
من یک سوالی بکنم، بذارید دستشون باشه، التزام به قانون چطور به وجود میاد؟ یعنی اگر شما میگید که گفتن قانونی گنگی انجا رد بشید جریمت میکنم، وقت از ترس جریمه و پلیس از اونجا رد نمیشه. حالا اگر یه روز برقا رفت و پلیسی هم نبود و کسی هم ندید، اینجا باید رد چی یا نشه؟
خب میتونی این بچگی دیگه تو ذهنش.
نه میدونم، نه با اونا دیشه. کار ندارم، دارم میپرسم منطق قضیه رو.
خب نباید رد،
این نباید قانونیه یا اخلاقیه؟
خب این نباید قانونیه.
نه، قانون تعطیل شد اینجا. جایی که قانون تعطیل شد نظارت قانونی نیست. نبایدی که حالا میگید بعد از تعطیل قانون، اون نباید اخلاقیه یا قانونیه؟
جزء فرهنگ، جزء
اخلاقیه. خیلی ما داریم همین رو میگیم. ببینید، شما مشکل اخلاق رو با قانون نمیتونی حل کنید. ممکنه بعضی از، من قبول دارم بخشی از بروز اجتماعی بی اخلاقی ها رو که صدمه میزنه به حقوق عمومی، اینو میتونی با قانون کنترل بکنی از ترس پلیس. منتها اصلاح یک جامعه با قانون فقط نمیشه. یه پلیس درون که عبارت از همون تقوا و اخلاق باشه. شما از این اسما خیلی نگران نباشید. مثلا وقتی میگن امر به معروف، نهی از منکر، نمیدونم خمس، زکات، فلان، اینا از یه اصطلاحات نترسید. اینا که آقا اینا اصطلاح مذهبی هاست مربوط به عقلاء عالم، نه، اینا در بطنش مصالح دنیوی و اخروی هر دو هست. یعنی خمس و زکات چیه؟ همون مالیات اجتماعیه، توزیع ثروت. منتها میگن به علاوهش کن با اخلاق و با بعد عبادی که یک نقش تربیتی هم برات داشته باشه، فقط از بیرون از ترس قانون مالیات نده، رعایت حقوق دیگران، نمیدونم تمام احکام اجتماعی در مباحث اسلامی در کنارش میگن یه نیت هم بکن، چون جنبه اخلاقی هم اضافه بشه به جنبه حقوقی. و الا بله، حالا شما میگید که این اعصاب ما رو به هم ریخید بلنگو. عرض شود که آخرین جمله رو عرض بکنم، شما میفرمایید که من سوالم اینه که آیا بدون اخلاق میشود؟ قانون کافی است؟ نه، قانون کافی نیست، اخلاق لازم است. از اون طرف اخلاق کافی است؟ نه، اخلاق هم کافی نیست، اخلاق لازم است، قانون هم لازم است.
بسیار خوب دوستمون، بعد
عرض سلام دارم خدمت دوستان. چقدر دلم میسوزه برای این واژه رکن چهارم دموکراسی، واقعا دلسوزی دارم. من امروز از شما آموختم که نه تنها این 300 سال ما بعد از انقلاب صنعتی به این جریان مدرن روزنامه‌نگاری رسیدیم، بلکه هزار سال رفرنس تاریخیشو شما اشاره کردید بهش. به نظر شما با این همه رفرنس تاریخی، با این همه دلایلی که الان اینجا وجود داره، روزنامه نگاری، روزنامه داشتن، کسایی که در این عرصه دارن کار میکنن، آیا به واقع سکوی پرتاب قدرت محوران به عرصه سیاست نیست؟ یه دوره اینقدر موقعی که از قدرت دور هستن به اندازه خبر و مسائل متفاوت به جامعه سرریز میکنن که تحلیل از خبر عقب میافته. چون که من خودم بیشتر در حوزه تحلیل در بعضی از صفحات روزنامه مردم سالاری مطلب میدم یا عرضو دارم، و موقعی که به قدرت میرسن انقدر جامعه رو در بنبست خبری نگه میدارن که بیشترین نگاه های زیبا در حوزه حتی اپیستمولوژی هم که شما در حوزه های زیبای شناسیش هم که شما و شناخت شناسی صحبت میکنید، جامعه غافل میمونه. ما با دوگانگی مواجه هستیم که دیگه اسمشو نمیتونیم در عرصه مطبوعات، در حوزه خبرنگاری و مطبوعات بتونیم حرف بزنیم. عذرخواهی میکنم مصدق هستم.
خیلی ممنون. آیا این دوست شما
صحبت دارید؟ نه، سوال نکنم.
فقط خواهش همین که عذر میخوام از جناب علی، دوستانی که از این به بعد میپرسن کوتاه بپرسن که چون ردیف عقب هم چند نفری هستن برسه بهم.
شیردل هستم از مجموعه مختلفه. یه سوال شما رحیم‌پور، شما فرمودین که بزرگترین وظیفه رسانه‌ها و مطبوعات امر به معروف و نهی از منکره و حالا با شرایط جدید تطبیقش باید داده بشه. در این حوزه به نظر شما رسانه‌های دولتی و رسانه حکومتی میتونه اون وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و حالا صدا و سیمای دولتی که ما داریم به خوبی انجام بده و نقد از درون رو به اون جایگاه درستش انجام بده یا نه؟ و اینکه به نظر شما اصلا جایگاهی داره این رسانه دولتی در فقه ما و میتونه این کار انجام بده به درستی؟
بله، من راجع به رسانه حکومتی و دولتی سوال دومتون رو عرض کردم خدمت دوستمون. یعنی حکومتی بودن رسانه دو معنا داره. یه وقت به این معنا که یه رسانه درست بکنی که فقط تریبون حکومت باشه، امر به معروف نهی از منکر یک طرفه باشه. امر به معروف و نهی از منکر در اسلام دو طرفه است، یعنی هم حکومت مردم را و هم مردم حکومت را، هر دوش باید باشه. رسانه حکومتی اگه به این معنا باشه که انحصار رسانه‌ای باشه، یک طرفه حرف بزنیم و حرف نشنویم و امکان انتقاد از حکومت نباشه، این حتما خلاف اسلامه. من خیلی روایات زیاد بخشم اینجا آوردم، فرصت نیست بخونم. اما به این معنا حکومتی که حکومت متصل، اتفاقا حکومت اسلامی باید رسانه حکومتیش کاملا منتقد باشه، چون در حکومت اسلامی رسانه اسلامی حافظ منافع حاکمان نیست، حافظ ارزش‌های اسلامی و منافع امت باید باشه. اگر اسلامیه، بله، رسانه میتونه حکومتی، یعنی تحت حمایت حکومت باشه، ولی انتقادم بکنه. بخش اول فرمایشتونم چی بود؟ خب بله، اینم همین توضیح دادم دیگه. دو جوره، یه وقت حقوق میگیری تا اونجوری که طرف میخواد بگی، این نه دیگه، این خیانت به حقیقت. یه وقت نه، حقوق میگیره، میگه من طبق به وظایف شرعی خودم عمل میکنم. البته هر روزنامه ای ممکنه قوانینی و سیاستی داره، او فرق میکنه، یا متعلق به یک جریانی، او باز فرق میکنه. به یه عبارتی دارن اول دیگه به نظرم باید تموم کنیم با اذان و اینا. راجب احزاب یه تعبیری به کار می‌بردن اول انقلاب، گفتن آقا حزب معبود ما نیست، معبد ماست. راجب روزنامه هم باید همینو گفت، رسانه و روزنامه باید معبد ما باشه نه معبود ما، که صاحب ما، رئیس ما هرچی میگه نه ما ببینیم طبقه وز... اگه از ما خواست که دروغ بنویسم، اگه از من خواسته که تهمت بزنم، من حق ندارم به عنوان یک روزنامه نگار مسلمانی رو بنویسم ولو از نون خوردن بیفتم. و شما بدونید که خداوند وعده داده که به خاطر امر به معروف و نهی از منکر نه کسی از نون خوردن میفته. اینا وعدهه. فرمود از ترس زندگیتون با منکرات سازش نکنید، از معروف هم فاصله نگیرید. از اینجا میری یه جای دیگه زندگی تامین میشه. خب بسیار 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 بله بله همینطوره. روایات زیادیه که برای اولین بار هم شنیده نمیشه توی جامعه. بله فقه روزنامه نگار. ببینید ما همونطور که تو دانشکده پزشکی باید اخلاق پزشکی یاد بدن که وقتی پزشک شد با جان بیمارش با تجارت نکنه، تو دانشکده علوم سیاسی باید اخلاق سیاسی شرعی بهشون یاد بدن و نمیدن، تو رشته روزنامه نگاری باید اخلاق روزنامه نگاری یاد بدن. من فرصت نشد متاسفانه بخش دوم که حدود و وظایف بگم. ما روایت داریم راجع به طنز، روایت داریم راجع به تملق، که آیا تو با رسانه تملق باید بگی یا نه، طنز چجوری بگی چجوری نگی، مشورت چجوری بدی، هر شود که تکلف در رسانه، شوخی در رسانه، عفت، رعایت حیا، من فقط تیتراشو بگم، رعایت حیا و عفت جنسی در رسانه، هر شود که الگوی مصرف غلط در رسانه، دروغ در رسانه و گمان پراکنی، نشر گمانهای غلط در خب دیگه از آن گفتن من عرضم تمام بود. روایات زیاده. من امیدوارم این یک نقطه باشه که دوستان توی رسانه و مطبوعاتی خط رو تعقیب کنن، یه ستونی تو بعضی از مطبوعات بیاد راجع به این فقه روزنامه نگاری و اخلاق روزنامه نگاری، هم حقوق و هم حدود بحث بشه. متشکرم.